خب یه بار میگم از اول برای اینا کلام میخوان ضبط گوش بدن یا حالا شما هم دوبله باید گوش بدید، عرض شد که و اینا که تازه اومدن، در اشتراک لفظی، اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز هر سه هم تبادر هست هم قرینه هست، منتها نحوه تبادر و نحوه قرینه متفاوت. در اشتراک معنوی وقتی کلمه رو به تنهایی میشنوی یه معنای عام تو ذهنت میاد، بعد قرائن میان تأیید میکنن که کدام مصداق از مصادیق اون عام مراده. مثلا وقتی کلمه انسان را میشنوی یه معنای عام حیوان ناطق تو ذهنت میاد مثلا، بعد قرینه مشخص میکنه که اینجا کدام حیوانات اراده شده، زید، عمر، بک، بقال، طلبه، چی. این میشه نحوه تبادر و قرینه در اشتراک معنوی. حالا نحوه تبادر و قرینه در اشتراک لفظی، در اشتراک لفظی وقتی کلمه رو میشنوی چند تا معنا در عرض هم تو ذهنت میاد، چند تا معنا در عرض هم تو ذهنت میاد، بعد قرینه مشخص میکنه که کدوم یکی از این معانی عرضیه مراده. مثلا وقتی شما کلمه شیر را میشنوی، مثال های فارسی میزنم که راحت باشی، شیر جنگل، شیر آب، شیر خوردنی، چند تا معنا در عرض هم به ذهنت میاد، ادامه عبارت که میگه مثلا باغ وحش، میفهمی پس منظور شیر جنگل بوده. اینو میگن اشتراک لفظی و به اون قرینه میگن قرینه معینه. حالت سوم حقیقت و مجازه. در حقیقت و مجاز یه معنا به ذهن میاد، یه معنا به ذهن متبادر میشه، بعد قرینه ای که میاد شما رو از اون معنایی که به ذهنت متبادر بود خارج میکنه و منتقل میکنه به یه معنای دیگری. اینو میگن حقیقت و مجاز، به اون قرینه میگن صارفه، یعنی صرف میدهد شما رو از اون معنا اول به معنای دیگری. مثلا وقتی کلمه اسد را میشنوم حیوان مفترس به ذهن من متبادر میشه، بعد وقتی یرمی رو پشت سرش میبینم منتقل میشم، خارج میشم از اون معنای حیوان مفترسی که اول در ذهن من بود به معنای مثلا رجل شجاع. اینو میگن حقیقت و مجاز، اونو میگن قرینه صارفه. این کبرا، کبرا رو یاد گرفتید؟ حالا تطبیقش در امر، متبادر از ماده امر چگونه است؟ ماده امر هم گفتم از اون واژگانی است که در آیات و روایات فقهی ما چون کثیر الاستعمال هست، اگر شما با آیات و روایات فقهی ما معنوس شده باشید و ارتکاز خودتون هم میتونید مراجعه کنید دیگه طبق مختار. این وقتی کلمه امر رو من میبینم چه اتفاقی میفته؟ آیا یک معنای عام تو ذهنم میاد مثل واقعی ذات اهمیت مثلا، بعد قرینه مشخص میکنه که کدام واقعی ذات اهمیت مراده، طلب مهم، شیء مهم، فعل مهم یا نه؟ اگه این باشه میشه حرفه؟ بگید دایدی. یا اینکه وقتی امر را من میشنوم همون اول چند تا معنا در عرض هم تو ذهن من میاد، هم معنای طلب و دستور میاد، هم معنای شی میاد یا معنای فعل میاد، بعد ادامه قرینه مشخص میکنه که کدوم یکی از اینها بگید مراد گوینده بوده. مثلا من الاوامر که میگه من میفهم مثلا طلب بوده، من الامور میگه میفهمم مثلا فلان بوده، یا مثلا فضای سخن تشریع باشه میفهمم طلب بوده، فضای سخن تکوین باشه میفهمم شی بوده، فضای سخن چیز عمل مکلف باشه میفهمم فعل بوده الی آخر. این اگر باشه میشه حرف کی؟
حضرت علی.
حرف ما میشه حرف های آخوند میشه. حالا اون تعهد در تعیین معانی بود، آخوند میشه حرف های تبریزی میشه، آیه بروجردی میشه، اینا که قالب اشتراک لفظی هن، آغازی ها میشه. و اگر شما بگید امر که میشنوم فقط یه معنا تو ذهن من میاد، مثلا شی یا طلب یا فعل یا هرچی، بعد که قرینه میاد قرینه مرا از این معنای اولیه دور میکنه و میبرم به یه معنای دیگری، این میشه حقیقت و مجاز. مدعای ما این است شما هم برید در خلوت خودتان دست بریش به جنبانید، حتی بر فرض این که با آیات و روایات معنوس شده باشید، یعنی با این استعمالات آیات و روایات کار کرده باشید، که انشاءالله یکی از کارهایی که باید در طول درس خارج بکنید اینه، چون تو سطح نمیرسید، یه کتاب روایی فقهی را، حالا سال اول نمیخواد شاید خود نرسید، از سال دوم سوم چون دیگه راحت تر میشه درس خارج، الان سال اول کبریات جدید بیشتره، هرچی جلوتر میرید تعداد کبریات جدید کمتر میشه، اون فرصتتون بیشتر میشه. بعد یه کتاب فقهی روایی را یه دور کامل کار کنید. حالا آقای شیخ جهاد میگفت وسائل شیعه، وسائل شیعه ما نمیگیم، من لا یحظه رو من پیشنهاد میدم. خود منم وسائل شیعه رو شروع کردم جلد اول، بعد این نگاه میکنم تو کتاب خوندم اوی کی پس میخواد تمام بشه 27 جلد. آره دیگه رفتم من لا یحظه جواب دادم. بعد اینو من خودم پیشنهاد زمانی انجام بدید که رجال هم یه خورده کار کردید، رو سنداش رجالتون رو تمرین میکنید، رو عباراتم با نحوه عبارات ائمه معنوس میشید عبارات، بعد اون موقع اونایی که تو این عبارات زیاد استعمال میشه ارتکاز خودتون به درد میخوره، این یادتون باشه. حالا اگر شما با استعمالات کار کرده باشید، مدعای ما اینه من وقتی کلمه امر رو میشنوم همون اول چند تا معنا تو ذهنم میاد، بعد با کمک قبلش بعدش مقام سخنش اون موقع متوجه میشم کدام یکی. بعد یه دفعه آقای احمدی‌شاهدی گفته، حالا به شما میگم، کسایی که فقط تو روایات فقهی کار کرده باشن، فقط طلب تو ذهنشون میاد، اونم طلب تشریعی، سرش اینه که خب با اون استعمالا کار نکردن دیگه. و اونایی که مثلا فقط روایات فلسفی کار کرده باشن، البته توی حوزه بالاخره همه چون فقه اصول کار میکنن روایات فقهی رو میبینن، ولی روایات فلسفی کار کردن، اونا هم علل قاده فقط طلب تکمیلی همون شی تو ذهنشون میاد. ولی مجموع رو که در نظر بگیریم، مدعای ما اینه چند تا معنا تو ذهن میاد و این علامت اشتراک لفظی است. فهمیدی جواب منو؟ پس جواب من به شما اینه، متبادر از کلمه امر یه معنای عام بگید نیست. این که شما بتوانید بین چند تا معنای عام فرض کنید اشکال نداره، ولی این دلیل اشتراک معنوی نیست. اشتراک معنوی وقتی است که اون معنای عام خودش متبادر باشه، خودش مترد باشه. اینه گفتی به شکل لفظی، چون از راه اختلاف جمع و خدمت شما عرض شود جمود و اشتقاق رفتیم، حجیت اونا هم از ظاهر حال به دست آوردیم، ظاهر حال هم حجت میدونیم. اگر کسی ظاهر حال رو حجت ندونه، اینا مثل آغازی ها، اینا برایش میشن شواهد، قرائن، علائم، از مجموع اینا باید به اطمینان برسه. این همین حرف تو توادر و اطراد هم هستا، نه برای ما چون ما تبادر و اعتراض هم دوباره با ظاهر حال ثابت کردیم. نه خب ما اینجوریم، شما تبادر با اعتراض با ظاهر حال ثابت کردیم. آره آره، شما با چی ثابت میکنی؟ حجیت تبادر با چی ثابت میکنی؟ بگو دیگه.
علم دیگه.
علم، آها، اگر شما حجیت رو با علم، یعنی با قطع، که منظورت اینه، با قطع اثبات میکنی، بعضی از فقها هم همینطورن، اون موقع این برای شما میشه راه دوم، چون متفرع میشن بر قطع، اونا میشن بر ظاهر حال. ولی ما معتقدیم این نمیشه، تبادر به تنهای قطع آور به موضوع الله نیست، به لحاظ اشکال صغروی ها فرض میشه کرد که اگر از حق یک لفظی معنایی به ذهن آمد و اونجا قرینه‌ای هم مطمئنن در کار بگید نبود، پس قطعا موضوع الله اینه. اشاره میکنم برگردید جزوه پارسال رو ببینید. این اگر بشه البته تبادل قطعی میشه، ولی عرض کردیم این صغراش هیچ وقت قطعی نمیشه. یعنی عملا شما همواره این احتمال رو میدی که شاید انسباق این معنا به ذهن ناشی از یک سیاقی، از یک کثرت استعمالی، از یک قرینه حالیه‌ای بوده که شما متوجه او نشدی. لذا عملا تبادر برای این که بخواد به حجیت برسه شما باید یک ظاهر حالی پیدا بکنی بر این که چنین چیزی در کار نبوده، و چون نتیجه تابع اخص مقدماته و صغرا دیگه صغرای یقینی بگید نمیشه، پس نتیجه هم یقین نمیشه، حجیت ظاهر حاله. این همینو تو اعترادم بگیم، در اعترادم معتقدیم اگر من میتونستم یقین پیدا بکنم که این کثرت استعمال خدمت شما عرض شد ناشی از وضع بوده نه ناشی از قرائن مقامی، اگه یقین میرسیدم البته اعتراض یقینی میشد، ولی این حرف در صغرا عملی نیست. لذا اونجا بحث کردیم، گفتیم گروهی میگن توادر و اعتراض با یقین حجتشو به دست میارن، ما معتقدیم این حرف حرف مدرسی است، یعنی حرف تو کلاسی، عملا تو فقه اینجوری نیست. عملا شما وقتی میخواید صغرای اینها را، کبراشون یقینیه، صغرای اینها را میخوای احراز کنی، یعنی میخوای احراز کنی که این از حق لفظ است نه از کثرت باشد که بشه انصراف، چون انصراف علامت وزن نیست دیگه، نه از قرائن مقامی و اینها باشد، نه از قرینه حالیه که شما الان بهش خودآگاهی ندارید. اینها احتمال صفر نمیشه، در نتیجه اونها هم به نظر ما ظاهر حالند. یه مسلک سوم هم هست که میگه صغراش اطمینانیه، اونم مسلک دیگری است. ظاهرحال پایین تر از اطمینانه. اطمینان علم عرفیه. یه علم منطقی داریم که میشه یقین. یه علم عرفی داریم که میشه اطمینان. یه ظنی داریم که حتی به حد علم عرفی هم نیست، ولی عقلا به این اعتنا میکنن. این رو بهش ترتیب اثر میدن. قائلیم در مقام محاجه روش تعذیر و تنجیز قائلن، البته در موضوعات اینو قائلیم. اینو بهش میگیم ظاهر حال. سیره اوغل هست با سیره ثابتش. این بحث جداگانه میخواد، ولی مدعای ما اینه ظواهر احوال در موضوعات در شبهات موضوعی حجتند، ولی در احکام حجت نیستند. بله، مگر کسی قائل به انسداد باشه اینطوری، و لذا دایره حجیت در موضوعات رو اوسع از دایره حجیت در احکام میده. بذار یه مثال بزنم جا بیفته. مثلا الان اول ماه با شیا ما میگیم ثابت میشه، شیا یقین نمیاره، حتی علم عرفی یا اطمینان رو هم بگید در خیلی موارد نمیاره، ولی ظاهر حال میاره. لذا به صرف شیا میگیم اول ماه ثابت میشه، اعلمیت ثابت میشه. ظاهر حال دیگه کی نداره، حال خودش به خودشه. یه ظاهر لفظ داریم که ظهوری است که از لفظ میاد، یه ظاهر حال داریم که از حال میاد، یعنی اون حالتی که شیوع دارد، حالتی که کثرت دارد، بوده کثرتی که به حد اطمینان یا یقین بگید نمیرسه. آره، این رو میگیم در موضوع. شیا میاد تو موضوع حجت میشه، چون ظاهر حال در موضوع حجت میدیم، ولی همین شیا توی حکم بیاد میگیم حجت نیست، مگر اون که ما را به اجماع برساد یا اونها برسند. این میشه حالا مختاریده. حالا تا یه جا برسیم مبنای بحث کنیم، و شما هم در اینجا اتخاذ مبنا باید بکنید، بعدم رو مبنای خودتون باید حرکت کنید. پس این سوال شما که تبادر ریشش قطعه، البته یه قول همینه ولی ما قائل نیستیم، این اتخاذ مبناش مال پارساله. برو جزوه. خب اصلا همین، چون صغراش گیر بود، اعتراض رو می آوردیم زمینه می کردیم تا صغراش درست بشه. باز اون صغرا هم یقینی نمی شد یا علم عرفی هم نمی شد، همون ظاهر حال بود. لذا وقتی که می گفتید چقدر بگردیم، ایاتون باشه، گفتم انقدی بگردید که یک زن اغلایی از مقامات مختلف درست بشه. همه سر همونه دیگه. این برای این که حرف ما رو بفهمی. راجع به این که خود ظاهر حال کجا حجته یا نه، این که حرف ما رو بفهمید، در موضوعات مطلقا حجت، در احکام مطلقا حجت نیست. این مسلک ماست که نهیش اوسع بودن دایره حجیت در موضوع نسبت به احکامه. اما خب این مسلک همه نیست، این هم باید به جاش برسیم، این هم رو نرسیدیم. اینا چند جا بعضی تو فقه بحث میکنن، ولی ماهیتا بحث اصولیه، زیل بحث قضا، اونجایی که میخوان مدعی و منکر رو بحث میکنن که اگر ظاهر یه اقتضایی داشت، اصل یه اقتضایی داشت، اونجا بحث میکنن که این ظاهر حال حجت یا حجت نی. بعد اگه حجت در مرتبه اماره است یا در مرتبه اصل، ما معتقدیم ظاهر حال در موضوعات حجت در مرتبه امارات هم هست و لذا بر اصول هم مقدم میشه. لذا اگر عبای شما خورد تو کاسه توالت، ما فتوا مشهور هم همینه، فتوا به نجاستش میدیم، اصالت و طهارت جاری نمی کنیم. حالا مشهور حالا میشه بعدن، حالا من اونطوری هم نگشتم، ولی مثلا عاشق جواد تبریزی مسلکش همینه، امام همینه، خدمت شما ارشد آیه وحید همینه تو کتاب القضا شون، اصفهانی یادم نیست الان باید دوباره ببینم، این جوریه. ولی خب همه این نیست. ما میگیم عباد خورد تو کاسه توالت نجسه، چون ظاهر حال در کاسه توالت نجاست، کاسه توالت رو میگم نجاست، و وقتی ظاهر حالم موضوع هم هست، امار هم هست، دیگه اساس طهارت جاری نمیشه.
در شما فهمیدید در دوران نزاع بین اشتراک معنوی و اشتراک لفظی ما میریم سراغ، یعنی حد وسط مون تفاوت در سیاق جمع و اشتقاق و جمود. در اشتراک لفظی که کدوم معنا هست میریم سراغ علامت حقیقت مجاز. حالا سوال اینه، در همون مقام اول کسی نمیتونه بگه من به تبادر
چرا؟ متا با همون بیانی که گفتم، یعنی متبادر چند تا معنا در عرض همه، متا کبرا عوض نمیشه، چون تمام اینا رو مسلک مختار همون ظاهره حالن. رو مسلک آغازیا همش اطمینانه، آغازیا تبادر اینا رو صغراشو اطمینانی میگیره، همین اختلاف جمع و اینا رو هم شواهد برای اطمینان میگیره، لذا بهش میگه اینا رو میچینم کنار هم، همین متبادر هم اینا اطمینان پیدا میکنن به اون اشتراک لفظی، به اون علائم بهشون میگم، برای ما میشه ظاهره. چی؟ آقای فاضل چی باشه؟ عدد نداره، چون در بزیه ظاهر حال و کلن اطمینان هم همینه، اینا عدد ندارن، چون نسبت احتمال با محتمل با هم سنجیده میشه. خوب دقت کنید، اینجوری نیست که مثلا بگیم 94% میشه اطمینان، حالا اگه یکی کم شد شد 93 از اطمینان میفته، یا شد 95 اطمینانه، نه، احتمال و محتمل با هم سنجیده میشه، هرچی محتمل مهمتر باشه اون احتمالی که برای اطمینان و یه پله پایینتر ظاهر حال لازمه بیشتره، و هرچی محتمل اهمیتش بگو کمتر باشه اون ضریب احتمالی که برای اطمینان یا ظاهر حال لازمه پایینتره. مثلا شما میری یه آدرس میپرسی، خیلی وقتا با یه خبر 70% هم تو آدرس ظاهر حال حاصل میشه، اما اگر معامله چند میلیاردی وسط باشه، اینجا دیگه رو خبر 70% حساب نمی کنی. احتمال و محتمل رو اغلا با هم می سنجند. این درسته که یقین 100%، اطمینان علم عرفیه و ظاهر حال عرفن علم نیست، ولی زن نیست که اغلابش اعتنا می کنند. خب این ترتیب درسته، اما عدد مشخص نداره، یعنی یه جا 98 اطمینان نی، 98 ظاهر حاله، یه جای دیگه 94 هم اطمینانه. این به این برمیگرده که اغلا احتمال و محتمل را بگو با هم میسنجن، و چون با هم میسنجن ملاک در اطمینان که علل اقوا اون سکون نفس و طمأنینه قلبی است، یه جا با احتمال بیشتری حاصل میشه، جای دیگه همون طمأنینه و سکون قلبی با احتمال کمتری. کما این که در ظاهر حال هم همین قصه هست. ما میگیم نه، نوعی ملاکه، اینا رو در ذیل حالا خود همون بحث باید بشه. معتقدیم شخصی نیست، نوعیه، منتها شما مقامات مختلف هستن، یعنی خود نوع اغلا در مقامات مختلف مختلف هست. یه مثال کوچولو بذارم دستت بیا، ما توی لازر رجال هم تو لازرر با وجود 13 تا سند تواتر رو قبول نمی کنیم. احسن، داعی بر جهل رو قوی تر میبینیم. امام همینطوره، ولی همین امام روایت داره، 6 تا سند داره میگه متواتره. اونجا میگه داعی بر جهل ضعیفه با 6 تا تواتر، اینجا با 13 تا میگه تواتر نیست. احسن، اونم دقیقا همینه، احتمال و محتمل با همه. خب توی معرفی شبه موضوعی است، یعنی بحث ماده امر منشأش امور خارجی است، جعل شارع نیست، ولی بعدن چون در ظهور نقش ایفا میکنه ما میگیم اصولی باید بحث کنه، ولی شبه شبه موضوعی است. اصول فقه چیه میگه؟ خب حالا اگرم میگه اشکال نداره، متا ما ایرادمون اینه، انصراف رو میگه یا نمیگه؟ خب ما اونو اشکال داریم، انصراف درست نیست. آره اما حرفای دیروز. خب بریم علو و استعلاء. آقا دوباره این هم میشه مثل درس های شهیدی میفتیم عقب، بذارید پیش بریم. آره حالا یکی دو جلسه چیزی نیست، چون بحث ها یه جا مثلا آیه قائلی ثمره قائله تا گاو ماهیش میره، ما ثمره قائل نیستیم سریع رد میشیم، یه جا برعکس میشه، این طبیعیه. آره این طبیعیه اون، ولی خیلی نباید فاصله بشه، باید مثلا همون بحث باشیم، فوق شما اول بحث ما آخر بحث، یا ما اول بحث اون درس آخر بحث، ولی تو همون بحث. بحث علو و استعلاء است. عام گفتیم طلب فل جمله است، طلب فل جمله. خب این فل جمله یعنی چی؟ اولین سواله که یعنی طلب عالی یا طلب استعلایی یا هر دو یا هیچ کدام یا عدوهما. آره که اینجا مدارس خمسه حرف دارن و تمام اینها بررسی میشه، از آخوندی که میگه علو تنها تا خدمت جا امامی که میگه هم علو هم استعلا، که از مرسای حائری امام رو این دفعه میگیم چون اینجا حرف داره، تا آقای بروجردی که میگه هیچ کدوم، نه علو نه استعلا. اینا باید یک به یک بررسی بشه تا مشخص بشه کدوم طلاق میگن امر. اینجا چون مختار ما تو این مسئله مختار شهید صدره، شهید صدر هم میگیم چون مختارمونه، ولی جز مدارس خمسه نمیگیم، مختارونه میگیم آخر. لذا تعداد اقوال میشه 7. اول آخوندو بگم، مرحوم آخوند معتقده که اونی که در صدق امر شرط علوه، یعنی اگر علو بود امر صدق میکنه، اگر علو نبود امر صدق بگید نمیکنه. منتها توجه داشته باشید که علو اعم است از علو حقیقی و علو اعتباری. علو حقیقی علوی رو میگن که حقیقتا و تکوینا عالی باشه، مثل مواردی که عرف عالی میداند و شارع هم اون علو را قبول دارد. نه حقیقتا تکوینا علو، گوش بده، اون علو اعتباریه، متا صرف اعتبار عقلاییه که شارع امضا نکرده، 6 ماهی که دادن نیومد برده من بزن بگم. اول علو، علو حقیقی است، علو حقیقی یعنی حقیقتا علو دارد، یعنی در اعتبار عقلا علو هست و عند الشارع این ممضاتی، یعنی هم عقلا عالی میدانند هم شارع عالی میدانند. مثلا الان عقلا آقای خامنه ای را رهبر میدانند، خب ولی فقیه هم از شارع امضا کرده دیگه، این میشه علو حقیقی. یا امام زمان عقلا عالی است، امام است دیگه، شارع هم که اینو قبول داره، این میشه علو حقیقی. این قسم اول. قسم دوم علو چیزی است که عقلا دارند ولی شارع امضا نکرده، در اعتبار عقلا هست ولی در اعتبار شارع نیست. مثل چی؟ گوش بده، عرف دیگه، عقلا عرفن، عرف خاص رو میگیم عقلا، عرف عام داریم که میشه همه، عرف خاص داریم عقلا متشرع اینا میشن عرف خاص، دقت کردی؟ همه عرف که عقلا نیستن، یه بخشی هم عقلا و متشرع رو میگن عرف خاص، عرف عام هم که عرف عام، عرف اعتبار کرده ولی شارع امضا نکرده، مثل رؤسای دنیا ممالک. الان تو کشورهای مختلف عقلا اون رئیس جمهور را، اون وزیر را، اونها رو عالی میدانند، ولی از نظر شرع اینا طاغوتند. کجا عالیان؟ طاغوتند. اصلا باید چیز کنید، یک فرو به بعد کافر بشید به طاغوت، نه اینکه تبعیت کنید. فرعون خب با حالا تا برسیم، اون مال استعمال کلمه است به اعتقاد مخاطبه، یعنی از نظر اونها علو داشت. آره دیگه، به استعمال به اعتقاد میشه مجاز. حالا بذارید به ترتیب بریم جلو، به اونجا نرسیم، اونا تو اشکالات، اونها رو ما معتقدیم به اعتقاد مخاطبه. عرض شود که یه وقت علو در واقع در اعتبار دارد، شعار امضا نکرده، یعنی از نظر معتقدین مخاطبین عالی است، ولی از نظر شارع طاغوت است، اعتبار نداره. اینم دوتا، این دوتا. سوم، اوغلا بهش اعتبار نمیدند، ولی شارع بهش اعتبار میده، علو میده. اینم سه تا، اوغلا اعتبار نمیدند، شارع اعتبار میده. مثل امر معروف و نهی از منکر، در امر معروف و نهی از منکر شارع برای کسی که در مقام آمر به معروف است علوی فرض میکنه و اعتباری میده که او دیگران رو دستور بده، امر بکنه. یا الان تو زمان من و شما که خیلی اوضاع خراب شده، علو پدر و مادر در اعتبار نسل غربی، پدر و مادر علو نداره، ولی شاره میگه تو هم علو ندی، من اعتبار قائلم. اینم یه جور اعتبار، برعکس سنته. در سنت، در نظام سنتی، علو اعتبار سنت نه فقط برای پدر و مادر، برادر بزرگتر، عمو، دایی، هر کی بزرگتر از خودشی تو فامیل همه قرار میگیره تو نظام سنتی. بعد شارع میاد میگه نه، فقط پدر. حالا اگه پدرش مرد، مثلا پدر بزرگ، اینجوری اون میشه حالا در طولش منظور، همه رو نمیده، مثلا برادر اکبر رو براش علو ده. اون تو سنتیش میگفتیم اعتبار اوغلایی دارد، شارع همه رو امضا نکرده، تو پدر شارع امضا کرده. همه علو که میگیم، بله، سه حالت داره: علو حقیقی که هم اوغلا هم شارع هر دو اعتبار میدن، علو اعتباری مونتا به اعتبار اوغلا دون از شارع، علو اعتباری به اعتبار شارع دون ال اوغلا. این علو سه جور میشه. حالا سب کارف آخوند تاوم شد. وقتی آخوند میگه، در آخوند و طرفداران آخوند میگن در امر علو شرطه، هر سه اینها رو میگن، یعنی فقط به علو حقیقی نظر ندارن. لذا نقل شده از آخوند در مجلس درسش که وقتی بهش اشکال میکنن که خب پس امر به معروف رو چی میگی؟ آیا استعمال امر در امر به معروف استعمالی بگید مجازی است؟ میگن ایشون جواب میده وقتی که شارع میاد برای آمر به معروف ولایتی رو اعتبار میکنه، پس علو اعتباری داره و همین برای صدق امر کافیه. پس اینا وقتی میگن علو، یعنی کلا اینا که میگن علو شرطه، منظورشون اهم از علو حقیقی و علو اعتباری است، و اعتباری هم اهمه. خب میدونم اونو میگن حقیقی، یعنی واقعا هم هست، تکوینا دیگه. آره دیگه، یعنی وقتی شارع میاد این رو امضا میکنه، معنا و مفهومش، چون اعتبارات، این اعتبارات اعتباریات محضه که نیستن، منشأ انتزاع دارن. وقتی شارع میاد این رو امضا میکنه، علل مختار و الاقوا ملازمه عرفی پیدا میکنه که اون منشأش هم درسته. اما وقتی شارع میاد این اعتبار رو رد میکنه، یعنی اون منشأی که شما بر اساس این اعتبار را انجام دادید اشتباه میکنید. اشکال نداره، نفهمیده، این حرف درسته، متا در اصطلاح بهش میگن علو اعتباری. و الا این آیه تبریزی هم داره، ما هم قبول داریم، در معاملاتش میگه، در ارشاد الطالب میگه در جایی که شارع میاد حکم میده، مثلا حرم الربا که اوغلا ندارن، این نشون میده تکوینا اون مفسده هست، اوغلا نفهمیدن که لو تفتنو بهی لاغر رو بهی، ما همینو قائلیم، منتها اصطلاحا به این نمیگن، و الا اصل مطلب درسته. خب عرض شود که این وقتی بهش اشکال میکنه میگه، البته در قضیه امر معروف، چون حالا آخوند جواب داد، چند تا نکته دیگه هم باید در نظر بگیرید. یک، کسانی که میان میگن علو شرطه یا استعلا شرطه یا هر دو یا یکی، منکر استعمال در غیر این نیستن. داشته باش مثلا کان عالیان بعدن خواستی اشکال کنی، منکر استعمال نیستن، منتها میگن این استعمال با لحاظ مناسبتی است، مثلا با لحاظ اعتقاد مخاطبینه یا با لحاظهای دیگری است. بنابراین اصل استعمال های دیگر رو کسی انکار نمی کنه. یعنی حتی اگر جواب آخوند در قضیه امر معروف هم درست بگید نبود و قضیه علو اعتباری هم نمی بود، با صرف این قول آخوند رد نمی شد، چون اونا منکر استعمال نیستن، میگن این استعمال رو با قرینه می پذیرن. این هم دوتا سب کن. حرف سومی هم داریم و اون این که اصلا در قضیه امر به معروف این آیه تبریزی داره، امر به معنای طلب نیست، چون شما تو امر به معروف صحبتون از انشاء قولی نیست. یکی از مراتب امر به معروف بگید انشاء قولی است و طلب قولی است. شما جرح و ضرب و یا حتی نگاه با عدم رضایت و پایین‌ترین مرتبه معروف دیگه، اینها رو همه رو مصادیق امر به بگید معروف میدونید، در حالی که در اونها طلب بالقول نیست. یعنی در امر به معروف امر در طلب قولی به کار بگید نرفته است، چون آره گفتم، چون نه آخوند نه دارم اضافه بر آخوند میگم، طلب رو امر رو در طلب بالقول نگفتن. چرا؟ به خاطر اینکه متبادر از امر معروف طلب بالقول نیست، متبادر این است که کسی دیگری را از دیگری طلب می کند که معروفی را انجام بدهد و منکری را ترک کند، همین. اما اینکه این بالقول است، بالفعل است، بالاشاره است، هر کدوم اینها ممکنه. پس ملخص الکلام، علوی که مرحوم آخوند و من تبع میگن علو بگید علو عامه از علو حقیقی و اعتباری، اعتباری هم عامه از اعتباری شارعی که عقلا ندارند یا اعتباری عقلایی که شارع امضا نمی کنند، در همه این هاست. و در مثل امر معروف هم از درس آخون نقل کردن که جواب داده اینجا علو بگید اعتباری است، به اعتبار اینکه شارع برای اون امر معروف علو فرض کرده. اما صرف نظر از این جواب آخوند دو تا نکته دیگه میشه گفت. یکی اینکه اصلا این امر در اینجا به معنای طلب بالقول نیست، اعم از قول و فعل و اشاره است، حتی جرح و ضرب چون هم مصداق امر معروفن. و نکته دیگر به صرف استعمال هیچ کدوم اینها رد نمیشن، بعد استعمال به گونه ای باشد که ما در ارتکازمون حقیقی بودن اون استعمال را بیابیم، یعنی در ارتکاز این رو بیابیم که از اول این معنا تو ذهن میاد، نه اینکه معنای دیگری میاد بعد با قرینه‌ای به اون معنا منتقل میشیم، یا اینکه مثلا چند معنا میاد. این نکته رو هم به صورت کلی داشته باشید. اشکال اون رو بالقول بود. بله. بعد یه نکته هم در حد آخوند بگم بعد فازش میکنیم. آخوند نقل میکنی، البته معروف این قول مال محقق کرباسه است که ایشون میگفته در صدق امر علو یا استعلا هر کدوم باشه کافیه، یعنی یکیش بسه. ولی ما که مراجعه کردیم به این اشارات الاصول صفحه 80، اشارات الاصول کتاب اصولی محقق کرباسیه. ببین اگر هم بخواد خارج بگه، یه وقت بعدها تزمید خارج بگید، من نظرم اینه خارج یعنی اینجوری شروع کنی از نفر اول قائل هر کی که بود بگی، بعد اشکالی که به او بود، بعد همینطوری بیای تا برسی به خودت، که حتی این خیلی طول میکشه، ولی به نظرم روال خوبش اونه. ولی حالا ما چون تعمیدی میگیم نمیخوایم اونجوری بگیم، یعنی مدارس فقط میخوایم بگیم که برای اتخاذ مبناتون هم کافی البته. ولی حالا اگر مراجعه بکنید اشارات الاصول که کتاب کرباسی هست، تو همین جامعه اصول هم هست، همین جامعه اصول فقه نور، صفحه 80، ما هرچین عبارت رو بالا پایین کردیم به نظرم رسید که ایشون قائل علو و استعلا هر دو، مثل امام، نه اینکه بگه علو یا بگید استعلا. حالا شما هم مراجعه کنید ببینید اینو میفهمید یا نه. ما که این چیزی که اینا معروفه و میگن ایشون قائل به علو یا استعلا بوده، این رو از اعارت ایشون برداشت نکردیم. اونی که برداشت کردیم خدمت شما عرض شد علو و استعلا هر دو بود. خب این علو و استعلا رو بخوایم بگیم، ما که میگیم خود کرباسی هم از تو اشارات الاصول میرزای قمی هست در قوانین جلد اول صفحه 81، خود امام خمینی هم هست که میگه هم علو شرط هم استعلا. خب اینو میذارم برای فردا. برای فردا حرف امام رو از مناهج الوصول صفحه 239 تا 240، حالا اینایی که الان گفتم اینا در حد کفایه بود، خود متن کفایه بود. فردا حرف امام رو از مناهج الوصول مطالعه کنید، حالا بیا پیش مطالعه کنید. ما حرف امام رو میگیم که میگه هم علو هم استعلا. بعد اونهایی هم که معتقدن نه علو نه استعلا، آقای بروجردیه، آقای بروجردی رو میتونید از نهایت الاصول ببینید، میتونید از سیر کامل در اصول فقه شیعه ببینید. اینجا به نظرم آقای فاضل بهتر گفته از آقای منتظری. ما فردا از سیر کامل خواهیم گفت حرف آقای بروجردی رو، ولی حالا خودتون خواستید میتونید تقریرات آقای منتظری هم ببینید، ولی به نظرم اون بهتره. این دوتا رو فردا میگیم. بعدش یک دو سه تا نکته است، اگر برسم نکته ای از آش محمد حسین و آغازی ها میخوام بگم و جمع‌بندی خودمون که میشه مال شهید صدر. این اگه بتونیم فردا تمامش بکنیم که حتی یه جایش با شهید صدر فرق داره ولی اصلش با شهید صدر تمام میشه، میریم سراغ ظهور در وجود. اگر نشه فردا که گفتید تعطیله ها؟ آره آقای قانی هم تعطیله. آقای قائنی وجوب رو شروع کرد؟
نه.
نکرده. خب پس خیلی عقب است. پس فردا ما اینا حرفایی که تو علو استعلا میخوایم بگیم ایناست. پس یکی مناهج الوصول امامه که میخواد بگه هم علو هم استعلا، یکی که از نظر اونا میگیم، یکی حرفای بروجردی نه علو نه استعلا از آقای فاضل نقل میکنیم، بعد حرف آغازی ها و اصفهانی رو هم نکته های اینجا دارن اون نکته هاشون هم خواهیم گفت، بعدم الذی احکم خودمون که برگرفته از حرف شهید صدره با یکی دو تا نکته کوچیک. این کل بحث ما خواهد بود راجع به علو و استعلا. اگر آماده باشه ذهناتون بتونیم پس فردا تمومش کنیم که پس این فردا بریم ظهور در وجود بهتره، و الا احتمال داره دو جلسه بکشه. اینایی رو که گفتم اگه کار بکنید به نظرم الذی احکم میتونید داشته باشید. قرار شد هر گروهی بعض این که اون بحث تمام میشه مباحثه کنن یه الذی احکم تعیین کنن، بشه سه تا چهار تا جزوه. این سه تا چهار تا جزوه رو به من بدن من بخونم برگردونم. این آقای رضایی پیشنهاد داده بود، خودش هم نی، ولی طرح خوبیه، این به نظرم عملیه و ما هم میرسیم اون همه رو بخونیم. چرا؟ اشکال نداره بگید آقا الذی، منظور چهار تا جزوه بیاد نه 20 تا. الذی احکم به این فیاض جزوه این چهار تا، چون الذی احکمتون هم فرق کنه اون کلیت بحثا مشترکه. من میخوام 20 تا جزوه بخونم با چهار تا جزوه بخونم فرق میکنه دیگه. مناهج هم دوره با تهذیبه، منتها قلم خود امامه از این جهت بهتر. باشه فردای دیگه کامل بگیم، حالا امروز 7-8 دقیقه زودتر. مرحوم اینو نسبت دادن به کرباسی یا علو یا استعلا، ما که مراجعه کردیم عبادتش هم علو هم استعلاه نه یا علو استعلا، ولی راجع به این مرحوم اصفهانی و آغازیان نکاتی دارن، اینها رو خواهم بگیم. حالا اصفهانی آغازیان رو نمیگم الان بخونید، اونها رو بعد از درس بخونید، ولی آیه بروجردی و امام رو میتونید بگید. مثلا آیه بروجردی
اون آیه صحبت شما اینجا روی موضوع له یا روی مستعمل فیه،
اینجا توی جمع بندی که شهید صدره نکته میگم دو تا بحث اینجا خلط میشه. بعضی ها میرن سراغ این که چه امری لازم الاتباع، یه قیودی میگن، بعضی ها میرن اون صدق عرفی امر در مقام استماع، بعضی ها میرن اون موضوع نه کلمه امر، و این سه تا بحث با هم خلط میشه. تو جنبندی خواهم
بعد از اون شما دو. وقتی میرید سراغ استظهار توی ثمره از
استظهار خواهید گفت
توی نه توی بحث سمره. قبلی عرض میکنم وقتی
ثمره اونجا بحث میکنم، ثمره در اینجا اون امری میشه که وجود ازش استفاده بشه.
پس میشه بحث چیز دیگه، بحث استظهار که بکنید میشه بحث خدمتتون عرض کنم مستعمل و فیه میشه. تو خود ماده امر هم همین
میشه، مستعمل و فیه استعمال.
تو ماده امر هم همینطور بود، شما وقتی قائل به ثمره شدید
در ماده امر مستعمل و فیه میکردید، در ماده امر ثمره تو موضوع الله
حاجا شما در ماده استظهار حکم شرعی از کلام شارع اینجا میشه مستعمل و فیه شارع.
اولا چرا اشتباه میگی؟ استظهار نمیشه مستعمل و فیه، میشه استعمال. چه جمله ای؟ مستعمل فی مدلول تصوریه، ظهور مال مدلول تصدیقی اولاست، مدلول تصدیقی اولا میشه استعمال. اول اینو تصحیح کنم یه چه نگی زشته. ببین یک وضع داریم، یه موضوع الله داریم، یه مستعمل فی داریم، یه استعمال. ظهور میشه استعمال،
منشأش
میشه موضوع الله. اولین منشأ ظهور موضوع الله، مناشأ ظهور پنج تا، یکیش وضعه، یکیش وضع مناشه دیگه هم هست. حجیت میره ظهور که مال ظرف استعمالی. حالا یه جاهایی همونی که ادبا در موضوع الله گفتن برای اینکه از موضوع الله به مستعمل و فی و بعد به استعمال برسیم کافیه، اونجا ما معتقدیم ثمره اصولی نداره، اصولی نباید بحث کنیم، فقیه هم نباید بحث کنیم، چه بحث ادبی، بحث هم بکنن استطرافی. یه وقت اون چیزایی که اصول ادبا در موضوع الله گفتن برای رسیدن به مستعمل و فی و بعد استعمال که ظهور مال استعمال یاد باشه کافی نیست، اونجا باید اصولی بحث کنیم. در قضیه ماده امر مشکلی که بود این بود، ادبا یه سری موارد رو گفته بودن ولی ما برای اینکه ظهور پیدا بکنیم به اون اشتراک لفظی یا معنوی کار داشتیم و این از عبارات ادبا به دست بگم نمی اومد، اصولی باید وارد میشد اینو مشخص میکرد که اینجا اشتراک معنوی است یا لفظی، و اگر اشتراک لفظی است بین چه معانی، و ما هم تو ماده امر همین کارو کردیم. یعنی در این مقدار که این موضوع الله ما جامع است که بشه اشتراک معنوی، یا موضوع الله چند تا معنای هم ارزند که بشه اشتراک لفظی، و اگر هم ارزند کدام یک، این کارو کردیم.